بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه، جلسه 56.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و القاسم المصطفی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله على القوم الظالمین من الان الى ایام یوم الدین. عبدالله ابن زبیر اصل صلوات، نه تنها صلوات بر آل را در خطبه نماز جمعه نمی گفت و دلیلش این بود که می گفت در این صورت بنی هاشم سر و گردن هایشان را بلند می کند. همچنین نعوذ بالله می گفت ان له اهل بیت سوء، پیغمبر اهل بیت بدی داره. و نیز می گفت می خواهم چاهی بکنم و آنها را در آن دفن کنم. این همون عبدالله ابن زبیر است که امیرالمومنین فهمونن که زبیر از ما اهل بیت بود تا پسرش عبدالله روش کرد. پسرش عبدالله که بزرگ شد پدر رو از ما جدا کرد. این همین عبدالله ابن زبیره که می بینید در مورد اهل بیت چی می گفت. با این حال همین ابن زبیر نزد عامه از اعبد الناس است، یعنی اهل سنت اینو از عابدترین مردمان میدونن. کتاب ورقی میگن که در دشمنی ابن زبیر با اهل بیت در ضمن مشاجره که با ابن عباس داره روشن دشمنیش ابن زبیر به ابن عباس اینجور میگه: خدا قسم اگه کینه من و خانواده‌مو به دل داشتی از 40 سال پیش نفرت از تو و خانواده‌ات رو کتمان میکردم. ابن عباس گفت: به خدا قسم شبیه دایات نیستی، به خدا قسم به تو زیان زده و به گناه وادارت کرده که از تو خواسته در خطبات بر پیغمبر صلوات نفرستی، لذا ملامت شدی. گفتی همانا او خانواده بدی داره و اگه بر او صلوات بفرستم سرفراز میشن. این همون ماجراست. بعد میگن که تا اینکه سرانجام مختار خواست او رو بکشه ولی محمد ابن حنفیه نذاشت و بالاخره برادرش مختار را کشت. حتی فیلم هم بود دیگه که مختار با ابن زبیر بیعت کرد، ظاهرا سوری، و جلوترش بیعت شکنی کرد و آخر هم که مصعب برادر عبدالله مختار رو کش که اینم باز تو پاورقی گفتن که ابن زبیر برای تثبیت جایگاه خودش سعی کرد از محمد ابن حنفیه بیعت بگیر ولی او حاضر نشد به صراحت این هم تن بگیر، لذا ابن زبیر او و تعداد دیگه از بنی هاشم رو محصور کرد، حتی قصد کشتن اینا رو داشت. محمد ابن حنفی هم برای هواداره خودش در کوفه که در رأس اونا مختار بود پیغام فرستاد. مختار سپاهی برای نجات ایشون روانه مکه کرد. اونا بنی هاشم رو نجات دادن و قصد کشتن ابن زبیر رو هم داشتن، ولی محمد ابن حنفی و عبدالله ابن عباس به سبب حرمت مکه مانع شدند و گفتند: آزا بلدون حرمه الله ما احل له لأحدن الا النبی. این سرزمینی که خدا محترم شمرده و برای کسی جز پیغمبر حلال نکرده، برای ساعتی پیش از او برای کسی حلال نکرده و بعد از او هم برای کسی حلالش نمیده. در مورد ماجرای مصعب، مصعب بن زبیر بعد از تصرف کوفه مقر مختار سپاهیان وی رو محاصره کرد، همه اینها رو کشت. یعقوبی واقعا رو اینجوری نقل میکنه، میگه تا اینکه روزی مختار از قصر خارج شد و پیوسته با اونا جنگی تا کشته شد، یارانش که 7000 نفر بودن به قصر رفتن و در آن پناه گرفتن. مصعب اماننامه با محکمترین پیمانها و میثاقها برای اونها نوشت و اونا با این اماننامه بیرون اومدن. پس مصعب یکی یکی اونها رو فراخواند و گردنشون رو زد. این واقعه یکی از خیانتهای مشهور در تاریخ اسلام. خب ماجرای بعد، نور چشم ابو سفیان صریحا گفت: لعبت هاشم و بالملک فلا خبر آنجا اولا وحی و نظر، که قبلا هم این بیت رو خوند. مشابه همونی که ابو سفیان در حال نابیناییش گفت: دبروها یا معشر بنی امیه فوالله ما من جنت ولا نار. ای گروه بنی امیه، خلافت رو بین خودتون بچرخونید، به خدا قسم نه بهشی در کار نه جهنم. ابو سفیان گفت که اینا همه نسل ابو سفیان اند و الان هم که یعنی ماجرای ظهور ولی عصر هم درگیری با سفیانیست دیگه، همین نسل ابو سفیان. این عبارت ابو سفیان هم با عبارت های مختلفی نقل شده که این سخن از لسان مبارک امام حسن مصطفی هم نقل شده که در مجلس معاویه خطاب به حاضران در مجلس چنین فهم و اون شما رو به خدا قسم میدم، آیا میدونین هنگامی که مردم با عثمان در مسجد پیغمبر خدا بیعت میکردن ابو سفیان بهش وارد شد، چون عثمان از بنی امیه، ابو سفیان وارد شد گفت ای پسر برادرم آیا کسی ما رو میبینه؟ یعنی شخص غریبه بین ما هست؟ چون نابینا شده. عثمان گفت نه. ابو سفیان گفت جوانای بنی امیه خلافت رو دست به دست بچرخونید، قسم به کسی که جان ابو سفیان در دست اوست نه بهشتی وجود داره نه جهنم. خب سید الشهدا علیه السلام آنجا بود، گفت ای فلان فلان شده کافر شدی این حرف را زدی. در اون مجلس امام حسین بودن، ابو سفیان گفتن که کافر شدی. ابو سفیان گفت مگه نگفتید اینجا کسی غیر از ما نیست؟ قبلش پرسیده بود و اینا گفتن کسی نیست. البته چون از سید الشهدا از طرف بعضی از زنها یک وصلتی با بنی امیه داشته، اونها اون رو غریبه نشمردن، چه میدونستن که میخواد کفر بگه. اینا عجیبه. تو امام حسینی رو بنی امیه کشتن که باز تو بین بنی هاشم از خودشون میدونستن بنی امیه امام حسین به خاطر وصلت. و همه اینا بعضی از علما اهل سنت در لعن یزید شک کردن، بعضی میگن لعنش جایز نیست. ابن تیمیه میگه که گروهی از اهل سنت لعن یزید را جایز میدونن چون معتقدن ستمهای مرتکب شده که لعن انجام دهنده اونها جایزه. گروه دیگه معتقد به محبتشه چون مسلمان در دوره صحابه حاکم شد و صحابه باش بیعت کرد، میگن اونی که ازش نقل شده صحیح نیست، محاسنی هم داشته، یا اینجور توجیه میکنن که در اعمالش مجتهد بوده. اما نظر درست همونه که پیشوان اهل سنت بهش معتقدن که یزید نه قابل دوست داشتنه نه لعن میشه. ابن تیمیه میگه این بابا بزرگ این وهابی‌ها و تکفیری‌ها، میگه حالا دوستش نداشته باشی ولی لعنش هم نکنی. با این حال اگر فاسق یا ظالم بوده خدا فاسق و ظالم رو میبخشه، به ویژه اگه کارهای نیک بزرگی انجام داده باشه. با اینا که صحبت میکنیم میگه ما میخوایم لعن کنیم یزید، میگه بچی لعن کنیم شاید توبه کرده از دنیا هست، شما نمیترسین؟ دیگه توبه کار حرف نمیشه. خود اینا میرن اسم طرف رو تو شناسنامه نگاه میکنن، میرن اسم باباش علی بوده، میرن میکشنش، یعنی رافضیه. بعد یزید رو میخوای لعن کنی؟ میگه لعن نکن، تو از کجا میدونی این توبه نکرده؟ شاید توبه کرده. یکم جواب خوبی داده، تو کسی پسر پیغمبر رو میکشه بعد میاد تو زیر لحاف توبه میکنه، خب منم لعن میکنم بعدم میرم زیر لحاف توبه میکنه. خدا وقتی اونو میبخشه اینم میبخشه دیگه، قصه نداره و خیلی بهشون برمیخوره با این تکفیری ها. اگه لعن یزید رو حتی بشنون عصبانی میشن که برای چی شما لعن میکنید. بخیر آدم وقتی قلبن و وجودن به یه نفر تناسب داره بهش علاقه هم داره دیگه، هر چه آدم کتمان بکنه چون جنسش از جنس یکیه. آقای بحجت می فهمن که اینا لعن یزید جایز می دونن، مقدسن دیگر، خیلی مقدس خوبی هستن، سر تقدسشونه که اینا اینقدر پاکن زبان آلوده نمی کنن به لعن کسی. بعضی از این فیگورا رو ببینید توی بعضی از آدم های بیدین خودمون هم گاهی نه بالاخره ایشون هم انسانه، ما بالاخره باید در مورد انسان خوبه ما همه انسان ها رو دوست داشته باشیم، همه بالاخره انسانه. یعنی خود خدا انقدر برای انسان ارزش قائل نیست، انقدر محبت خود اون که خالقه انقدر همه رو دوست نداره که این هست. بس به خدا میگه خدا تو چرا دوست نداری؟ دوستش رو رحمت باید داشته باشه آدم. اون میخواد اگه به اینا به این آدم های وقی اگر اجازه بدی به خدا هم میگن که تو رحمتت کمه. ابن حنبل خیلی متقدس و محتاط بود، یعنی مقدس مآب، لذا به واسطه واقعه حره، این واقعه حره رو یک دو سه بار اشاره شد، حالا اینجا تو پاورقی واقعه حره رو توضیح میدن، بذاری من واقعه حره رو بخونم براتون بعد باز ادامهش. میگن که جنایت یزید که در مدت کوتاه خلافتش رخ داد واقعه حره بود. بعد از اینکه خبر سرپیچی های اهل مدینه به یزید رسید، مسلم ابن عقبه رو مأمور کرد که برای مقابله با اونا روانه بشه، سه روز جان و مال اهل مدینه رو برای اینا حلال کرد، گفت که سه روز اهل مدینه رو بخوان تا تسلیم میشن، اگه دعوت تو پاسخ دادن که هیچ، اگه نپذیرفتن باشون مقابله کن، وقتی که بر اینها چیره شدی سه روز مدینه رو غارت کن. بعد هر چی در اون هست از مال و داره یا حیوان یا سلاح یا غذا برای لشکره، وقتی سه روز تمام شد دست از مردم بردار. مسلم بن عقبه بعد از اینکه بر مدینه مسلط شد همین فرمان اجرا کرد. در نتیجه اون قتل و غارت و جنایت‌های عظیمی در مدینه رخ داد. زهری میگه که 700 نفر از مردمان سرشناس از بین مهاجران و انصار و موالی کشته شدند و 10,000 نفر از دیگر مردم. و همچنین نقل شده که 1,000 زن بدون شوهر به سبب جنایت سپاه یزید حامله شدند. این یزید مثلا آدم میمونه این جنس چی بوده؟ ابن حنبل که خیلی متقدس و محتاط بود به واسطه واقعه حره یزید رو قبول نداره، به خاطر حره قبول نداره نه به خاطر کربلا. ببینید همش درده اینا، یعنی تاریخ کلمه به کلمش درده، از جهل بشر، از عداوت، از دشمنی، عناد. به خاطر واقعه حره یزید رو قبول نداره، ولی نمیدونه که این قضیه مولود قضیه سید الشهداست. لذا پسرش ازش میپرسه اتلعنه، آیا یزید رو لعن میکنی؟ بعد پاسخ میده ابن حنبل، پاسخ میده که هر رأیت اباک یلعن احدا، تا حالا دیدی بابات کسی رو لعن کنه؟ خیلی شبیه همین فیگورای لیبرالای ما، هزار سر تا پایین هرچی آخوند و هرچی عالم و هرچی آدم فرهیخته است و فوش میدن. بعد به مرگ به اسرائیل که میرسه و دمده اسرائیل میگه بالاخره اینا هم انسان هم، اصلا این شما میگه مرگ به اسرائیل، مرگ به آمریکا، هرچی بلای سر هم اینا جذب ما میشه، سیل و زلزل و اینا، ما همه رو باید دوست داشته باشیم، به همه باید محبت کنیم، همه غیر از آیه جنتی و آیه علم الهدا و همه غیر از اینا، اینا رو باید فوش بدیم بالا تا پایینشون. به اونا که میرسه یک فیگور همچین محبت آمیز میگیرن. بالاخره شیطان هم همه چی تو دم و دستگاهش داره، ادب داره، احترام داره، محبت داره، همه مال دم و دستگاه شیطان، ادب و احترام محبت شیطانی. میگه که به احمد ابن حنبل که این حنبلی ها اهل سنت، امامشون احمد ابن حنبل، گفته شد آیا از یزید حدیث می نویسی؟ گفت نه، هیچ کرامتی در این کار نیست. مگه او نبود که اون جنایت رو در واقع حره نسبت به مردم مدینه روا داشت؟ پسرش بهش گفت که عده میگن ما یزید رو دوست داریم. احمد گفت آیا کسی که به خدا و روز قیامت ایمان داره یزید رو دوست داره؟ پسرش گفت پس چرا رو لعن نمی کنی؟ گفت پسرم کی دیدی پدرت کسی رو لعن کنه؟ نه اونوری میتونه بکنه، نه اینوری میتونه بکنه، اینجوری میشه. با اینکه خدا در موارد متعدد از قرآن ظالمان را لعنت کرده، آیا میدونی که یزید ظالمه یا نه؟ بگو نمیدونم که ظالمه. پس معلوم شه که واقعه حره مصلحت بوده. تو میگی به خاطر واقعه حره قبول ندارم. خب یعنی ظلم کرده دیگه. اگه ظلم کردیم که قرآن فرمود الا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدا ظالمو لعن کرده. یک بام و دو هوا، هم به خاطر حره، چون بالاخره مردم نسبت به واقعه حره حساسن، این شخصیت های دو پهلو که تو سیاست خیلی آدم میبینه اینا رو همجوری هست، که نفاق همینه دیگه، یه دونه اینوری میزنه، یه دونه میخ میزنه، یه دونه نعل میزنه، یکم هوای سیخو داره، یکم هوای کبابو داره، گفته اینا رو هم از آخور میخوره، هم از توبره میخوره، میگه نه بالاخره اون تو فلان واقعه به امام حسین توهین شد. خب اون افرادی که سردمدار شدن میگه نه، اونا هم بالاخره جزء شخصیت درجه یک نظام، آقا چجور شد که هم اینو محکوم میکنی، هم تو اینو که محکوم میکنی اون سردمدارش هم باز تطهیر میکنی، هم اونا رو داری، هم اینا رو داری، هم دل اینا رو میخوای به دست بیارم، که البته دل هیچ کدوم هم ندارن اینا، چون اول از همه خدا از اینا بیزاره. یا ظالمه یا ظالم نیست. اگه ظالم مستحق لعنه، جوره که هم ظلمش رو قبول داری هم لعنش نمی کنی. میگن 30 نفر رو گذاشته بودن که شمشیر در زیر لباس احرام بگیرن و هر جا حسین ابن علی علیه السلام رو ببینن بکشن، ولو در مطاف باشه. که ماجرا اینه که یزید 30 مرد از شیاطین بنی امیه رو پنهانی همراه حاجی ها فرستاد، دستور داد حسین علیه السلام رو به هر صورت که امکان داره بکشن. انگامی که حسین علیه السلام از این ماجرا آگاه شد، از احرام خارج شد و حجرش رو عمره مفرده قرار داد. این فرمان یزید بوده. همچنین یزید برای حاکم مدینه نوشت اخذ بیعت بکن از حسین و اگر بیعت نکرد جواب را با رأس حسین برای من بفرست. که گفتن یزید بعد از مرگ معاویه برای ولید ابن عتبه حاکم مدینه نوشت از حسین ابن علی و عبدالرحمن ابن ابوبکر و عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن عمر ابن خطاب بیعتی سخت بگیر که هیچ رخصتی در اون نباشه، پس هر کدوم از نامخالفت کرد گردنشو بزن و سرشو برام بفرست. ولید خبر امتناع امام علیه السلام برای یزید فرستاد. یزید خیلی عصبانی شد، دوباره اینجور نوشت: پس هر وقت نامه من به دست رسید دوباره از اهل مدینه بیعت بگیر، از طرف خود بر اونها تاکید کن همراه جوابت سر حسین ابن علی علیه السلام باشد. تا این درجه او ملعون بوده. البته چه امتناعی داره؟ لعبت هاشم و بالملک. این لعبت هاشم و بالملک شعری که یزید گفته که بنی هاشم با حکومت بازی کردند، خبری از وحی و نبوت و اینا نیست. این لعبت هاشم و بالملک همه اینها رو میپوشونه، اما انسانه که باید بفهمه، انسان، نه هر حیوانی. نوشته است چرا این حرف ها میزنی که یزید چرب خمر میکرد؟ محمد ابن حنفیه درباره او فرمود: ما عرفنا منه غیر الفقه و صلاح، از یزید جز فقه و صلاح چیزی سراغ نداریم. و حالان که محمد ابن حنفیه به او فرمود لا ینبغی لمن یذکر اسمه فی المنابر و فی الجمعات ان یشرب الخمر، شایسته نیست برای کسی که در منابر و خطبه جمعه اسمش رو میبرن شرب خمر کنه. گفت اترکه ان شاء الله، ان شاء الله ترکش میکنه. و این کلمه را بعد از اصرار یزید که این جایزه را بگیر و بین بنی هاشم تقسیم کنم فرمود: اما قتل الحسین فلا یستدرک و اما انا فاقول قبلت جایزته. اما قتل حسین تدارک شدنی و قابل جبران نیست، ولی من میگم جایزه او رو قبول کردم. تو پاورقی ماجرا رو نقل میکنن، میگن یزید محمد ابن حنفیه رو به شام دعوت کرد. بخیر خواهران هم میپرسن که محمد ابن حنفیه آخرش حال و هواش چی بوده. حالا این داستان مهمه. یزید محمد ابن حنفیه رو به شام دعوت کرد، او هم از مدینه راهی شام شد، در مجلس یزید حضور پیدا کرد. بعد از اونم مدتی در شام مون. وقتی که قصد بازگشت به مدینه داشت، یزید دستور داد مال فراوانی بهش بدن، از او درخواست نصیحت کرد. محمد ابن حنفیه بهش گفت آنچه با حسین کردی امری است که جبران نمیشه، ولی الان از زمانی که پیش تو اومدم به جز خیر از تو ندیدم. خیلی هم محمد ابن حنفیه رو روش حساب نمید باز کرد، ظاهرن قبلش هم تو همین اطراف قزوین خودمونه یه امامزادهی داره. فقط تو رو از نوشیدن این شراب مستی‌آور نهی میکنن که اون از پلیدی ها و کارهای شیطانه، و کسی که امور امت رو عهده‌دار و بر منبرها در جماعات مردم خلیفه خوانده میشه مثل بقیه مردم نیست. پرهیزکار باش، اونی که از دست دادی جبران کن. بس سلام. یزید در جواب گفت که انی قابل و من کما امرتنی به، من اونی که بهم امر کردی از تو میپذیرم. حالا این سر تا پایش مشکل داره، این مسئله فرعی و از تو از وقت اومدم نشستم جز خیر چیزی ندیدم. عجیبه با من اینا، خیلی عجیبه. امیرالمومنین تو جنگ پرچم از محمد ابن حنفیه گرفتم، گفتم تو رگ شجاعت در این قوی نیست، دادن دست حسن حسین، گفتن اینا رگ شجاعت داره، تو از مادر رگ ترس بردی، مصلحت اندیشی و محافظه کاری. و اینجا هم قشنگ به وضوح این ماجرا دیده میشه. حالا بچه ما نمیخوایم صفر و یکی نگاه کنیم بگیم دیگه حالا ایشون ته جهنم، نه بالاخره انشالله که اون وقت در بهشت بود، در واقع فرزند امیرالمومنین بوده و بابت ماجرای کربلا هم استدار بود. ولی به هر حال اینم خیلی این حرکات توجیهش فهمیده نمیشه که برای چی باید پاشه بیاد مجلس یزید بعد از این فاجعه ها و بشینه و اینجوری هم صحبت بکنه. خیلی مصلحت اندیشانه مثل بعضی از سیاسیون خودمون، دو پهلو و آخر نمیفهمه. یعنی داره اینا رو نصیحت میکنه، داره محبت میکنه به اینا، داره اعلام رفاقت میکنه، چی الان چند نیم ما. خب ماجرای بعدی میگن که چه بسا رعایت احتیاط در همه جا خوب نیست. حالا آقای بهجت که اینقدر تکیه به احتیاط داشتن، خب نه هیچ کی از احتیاط حالا ضرر نکرده، اینجا اینجور میفهمن، این خیلی عجیبه. چه بسا رعایت احتیاط در همه جا خوب نیست. لحوق کسی مثل زیاد که به ابو سفیان ملحق شد، با این که به نسب صحیحی نبوده است، جامع شقاوتین بود. خیلی عبارات درس خارجی. لحوق ماجرای زیاد بابای عبیدالله ابن زیاد. زیاد تا مدت ها پدرش معلوم نبود، بهش میگفتن زیاد ابن ابی، زیاد فرزند پدرش، همین جنسه این حرامزاده است و باباش معلوم نیست کی. معاویه در دوران خلافتش مجلسی گرفت و اسم مجلس رو گذاشتن استلحاق زیاد، ملحق کردن زیاد. اومد اعلام کرد گفت مردم، من یه حقیقتی رو که تا حالا کسی خبر نداشته اینجا میخوام منتشر کنم، اونم اینه که زیاد برادر منه، زیاد پسر ابو سفیان. این شد لحوق زیاد، زیاد رو ملحق کرد به خودش، استلحاق زیاد به معاویه و ابو سفیان. لحوق کسی مثل زیاد که به ابو سفیان ملحق شد، حالا این تو پاورقی مسئله استلحاق بین علمای اهل سنت معروفه که از موارد مخالفت معاویه با نص الولد و للفراشه. حالا یه قاعده داریم، الولد و للفراشه، یعنی هر کسی هر جای به دنیا اومده باید تو همون خانواده به حساب بیاد. زیاد ابن ابی مادرش سمیه نام داشت که همسر عبید بود. خب اینو سمیه زایید، سمیه هم شوهرش عبید بود. قاعده میگه الولد للفراش، هر کی عجب دنیا اومده به همون خونه باید ملحق بشه. باید بگن که زیاد بچه عبیده، ولی هیچ کی زیاد بچه عبید نمیدونست و هر دوی اونها برده حارث ابن کلده بوده، هم سمیه هم عبید. سمیه زنی زناکار بود، ابو سفیان اعتراف کرده بود که باید زنا کرده. حالا این ماجراش هم ماجرای معروف و ماجرای بسیار کثیفیه که ابو سفیان شبی مست بود و رفت در اون منطقه‌ای که زنهای فاحشه بودند و گفت که من یه کسی رو میخوام و یه با جزئیات نقل شده در تاریخ. سمیه هم حائض بود اون شب و در یک وضع بسیار کثیفی این ارتباط برقرار شد و این نطفه شکل گرفت، که این از چیزایی که در تاریخ نقل شده به وضوح. این زیاد مال اون ماجراست. خب معاویه برخلاف نص مشهور الولد و للفراش بین همه مسلمان زیاد و برادر خودش خون، همه الولد و للفراش رو قبول دارن، اهل سنت هم قبول دارن. معاویه هم گفت که نه، این بچه عبید نیست، بچه بابای ماست، بچه ابو سفیان. با اینکه به نسب صحیحی نبوده است، جامع شقاوتین بود. هم اینکه طریق انتصابش زناست، یعنی به وضوح داره تایید میکنه که این زنازاده است، چون مادرش سمیه است و شوهر مادرش عبیده، ولی این داره میگه که این با اینکه بچه سمیه است ولی پدرش ابو سفیانه، میگه به وضوح داره میگه بچه زنا بود. و هم اینکه به ولادت عرفیه لغویه منسوبه، به یک شقی اشقل اشقیا، که باز اینو اگه بیاد اونوری کنم یعنی داریم بچه ابو سفیان اینو میکنه که اشقل اشقیاه. لذا آخر کار بسیار دشمن امیرالمومنین در اومد این زیاد. به نکته عجیب براتون بگم، امیرالمومنین وقتی که حاکم شد زیاد رو از مسئولیت عزل نکرد، همچنین زیادی مسئولیت داشت تا مدتی ازت عزلش نکرده. حال اینا هم مهمه در بحث حکومت و حکمرانی امیرالمومنین، که هر حال با اینکه امیرالمومنین به رأی مردم که سرکار نیومده و با رأی مردم کسی انتخاب نمی‌کنه، با این حال این در نظر گرفتن مصالح و شرایط و اینها زیاد رو عذرش نکنه. خیلی خیلی عداوتش بالغ و زیاد بود که نمیدونم بگم کم از خود معاویه داشته یا نداشته است. ما زیادت رو شما میگیم ولعن الله و آل زیاد و آل مردم، آل زیاد رو لعن میکنه، یعنی همه این دودمانی که به زیاد منتسبه همه رو لعن میکنه. فهمن نمیدونم بگم این به اندازه معاویه بوده، کمتر بوده، بیشتر بوده، اونقدر بوده دشمنیش با اهل بیت. سید الشهدا علیه السلام نسبت به ابن زیاد میفرماید ادعی ابن الدعی، پدرش هم دعی بود. دعی به کسی میگن که برای خودش یه نسب دروغین ادعا میکنه، خود او هم دعی بود، هم ابن زیاد دعی بود، هم باباش زیاد دعی بود. لذا زیاد برای امام حسن علیه السلام نوشت ابغض اللحم الی لحم انت من، مبغوضترین گوشت پیش من اون گوشتیه که تو ازش روییدی. زیاد به امام حسن. حضرت امام حسن علیه السلام هم همین امر به معاویه ملعون داد، معاویه هم به زیاد پیغام داد که کار به اینا نداشته باش. معاویه اونچنانی که به او گفت کار به اینها نداشته باش، معاویه آنچنانی به او گفت کار به اینها نداشته باش، یعنی باز این کی بوده که معاویه داشت سفارشش میگه که همین آروم باش و تون نه، که این ماجرا تو پاورقی اومده که زیاد در نامه به امام حسن مجتبی چنین نوشت ان احب الناس الی لحما ان آکله للحم انت من، پیش من بهترین گوشت انسان برای خوردن گوشتی که تو ازش هستی. امام علیه السلام نامه رو برای معاویه فرستاد، معاویه هم برای زیاد نامه نوشت و به سبب اون نامه او رو سرزنش کرد. در روایت درباره ولد و زنا اومده یهن و الا ما خلق من، به حرامی که از اون به دنیا اومده میل داره، به حرامی که ازش به دنیا اومده چون از حرامه به حرام میل داره، از زناست به زنا میل داره. این هم در مورد ولد و زنا که با سوره روایت داره که امام صادق فهمیدن که زنا زاده علامت هایی داره، یکیش بغض و نا اهل بیت، دشمن ماست. دومیش اینه که ان یهن الا الحرام الذی خلق من، خیلی تمایل داره به این حرامی که ازش خلق شد. خب این هم از این بخش. بعدیش میگن که عمر سعد به مقصود خودش یعنی ملکری نرسید، به درک رفت، همین برای او بس بود که به خسران دنیا و آخرت مبتلا شد. با اینکه او چنان جنایت عظیم میکرد و سید الشهدا علیه السلام رو کشت، با اینکه خود او هم میدونست جنایته، با این حال عامه او رو توصیف کرده و از او با لقب صدوق یاد کرده. خودش میدونست جنایت کرده، خودش پشیمون بود از کاری که کرده، باز این طرفدارانش میگن اجتهاد کرده، لقبش رو گذاشتن صدوق، آدمی که همه وجودش راستی بوده. که این ماجرام گفتن که عمر ابن سعد ابن ابی وقاص که اهل مدینه و در کوفه مقیم بود، اینو در تقریب و تحذیب اهل سنت گفتن، عمر ابن سعد ابن ابی وقاص المدنی نزیل الکوفه صدوقون. این عمر توی کتاب‌های رجالی که میخوام یکی رو تایید کنن یا رد کنن، البته این بعضیاشون هم ردش کردن سر همین ماجرا، و برخی علمای اهل سنت سر همین ماجرا قبولش ندارن و میگن از وساقت افتاده به خاطر این کاری که کرده، ولی یه دهشون هم نه اینجوری میگه صدوق. بعد گفته که ولکن مقته الناس لکونهی کان امیرن علی الجیش الذین قتلوا الحسین ابن علی، ولی مردم ازش نفرت داشتن چون بالاخره فرمانده لشکر بود که حسین ابن علی رو کشتن. تو دوران خودش بعد از قتل امام حسین وقتی که میخواستن اینو والی کوفه کنن، زنهای کوفه جمع شدن تو مسجد کوفه، داد و بیداد کردن، سرسده کردن، نذاشتن عمر ابن سعد والی کوفه بشه، گفتن این فرمانده لشکر بوده. تو همون دوران همه اقرار داشتن به این که بابا این جنایتکار، این آدم کسی بیه. بعد نسلای بعد اومده اینجور تطهیر میکنن تاریخ رو، اینجور خب با بغضها دخالت داره توی تایید کردن و رد کردن. دیروز یکی از سیاسیون مؤمن ما به رحمت خدا رفت، آقای حسینی، خدا رحمتش کنه، آدم های حالا نمیخوام همه مواضع ایشون رو تایید بکنم، ولی انسان انقلابی، ولایت مدار، پاک دست، ساده زیست، آدم مؤمن، این کانال های منتسب به جریان مقابل انقلابی ها چون که از دنیا رفت اومدن، نه کانال ضد انقلاب ها، هم کانال داخلی که مثلا جریان های سیاسی داخلی نوشتن که دولا حسینیان در گذشت، گذشته تاریکی داشت، اینجوری بود. همین آدم ها وقتی اون بنده خدا تو استخر از دنیا رفت، به محض اینکه مبد دنیا رفت که پشتر مرده هیچ که حق نداره حرف بزنه، تا کسی میخواه انتخاب کنه، کسی که از دنیا رفت دیگه در موردش صحبت نکنیم، ادب داشته باشیم، حرمت مرده ها رو نگه دارید، دست اینا از دنیا کوتاه، خیلی کار شما زشته. این یک بام و دو هوا که ویژگی های منافقینه، اونجا نمیگن نگو سرت نیاد، این یک بام و دو هوا. همیشه هم در طول تاریخ کار جبهه نفاق همین بوده. خدا به داد ما برسه، ما باید مراقب خودمون باشیم. این حب و بغضا یه کارو دو نفر انجام بدن، از یکیشون خوشمون بیاد توجیه میکنیم، همون کارو از یکیشون بدمون بیاد همون کارو بابت سر صدا میکنیم. یک کارا که گاهی آدم گاهی به خودم ما شوخی میکنیم، آقا فکر کنیم فلان کارو فلانی کرده، چیکار میکنی؟ همین کارو فلانی کرده. خیلی واقعا چیزای عجیب. حالا مثال سیاسی زیاد دارن زنم، باز مثال دیگه ما همین بحث استادیوم رفتن زنان رو، دولت قبل داشت فعالیت میکرد که زنان برن استادیوم، این جبهه مقابل اینها تیتر روزنامه‌شون که مراجع تقلید با این کار مخالفن، شما دارید حرمت مراجع رو میشکنید، این دولت اومد اینا برو مراجع ایستادن و برای چی نمیزنین زنا برن استادیوم، شما چه اینجوری این چه انقدر متحجرید، آخه کدوم وری تو با کی؟ چون این فقط منافعش فکر میکنه، به این هیچ امر مقدسی ما برای منافقین نداریم که، اینا به هیچ امری ملتزم نیستن، به هیچ شریعتی ملتزم، اینا فقط به منافع فکر میکنه، هر جا منفعت تعیین بشه یه وقت این ور تعیین میشه، یه وقت اون ور تعیین میشه، یه وقت با این جمله است، یه وقت با امام حسین، یه وقت با یزید، یه وقت با شمره، یه وقت با اونه، یه وقت با اینه، یه وقت با مراجع تقلیده، هر جایی منفعت ما تعمیم بشه. این اون ریشه نفاقی که ما باید تو خودمون بسوزونیم. این تأمین منافع، منفعت پرستی، این هم که میگیم منافقی، نه یعنی مثلا اصلاح طلب ها منافقی، نه الحمدلله تو اصولگرا هم کم نداریم به لطف خدا، هر دو طرف همه جا هست، زیر کچلوارش داریم، زیر عمامش داریم، تو بیت مراجعش داری. توی سپاهی ها داریم، تو ارتشی ها داریم، با اینکه ما برای همه هم ارزش قائلیم، هم برای مراجع و بیت مراجع و علما و روحانیون و سپاهی ها و ارتشی ها، ولی در این حال تو همه اینا این همه داره جاسوس میگیرن تو همین سپاه و ارتش و معضلات بسیار چالش های جدی که این چند وقت داشتیم تعدادش برمیگره به هم که بعضی از آدم های مهم تو برخی از نهادها جاسوس بودن، تیم مذاکره کننده هم کلن 6 نفر بودن، اگر رفتن مذاکره 2 نفرشون جاسوس در مانه و همینطور توی فضای نمیدن محیط زیستی و فضای چیچی و چیچی و این همه جاسوس داریم، همه منافق داریم. یکی از اساتید دانشگاه امام صادق که دانشجوی حزب الله رو اسمش قسم می‌خوردن، بعدم هم شو جاسوس عجیب و غریبی است که آخرام خودکشی کرد توی زندان. دانشگاه امام صادق دیگه حزب الله ترین دانشگاه مملکت، اساتیدمون هم می‌فهمن که همش تو زیارت‌ها شروع فرو بعد رفتن تو خونه‌اش، دیدن بابا این اصلا ماجرای داره، سبک زندگیش تو خونه اصلا چیز دیگه است. خلاصه نمیخوام بگم نگاه امنیتی داشته باشیم نسبت به افراد، همه رو انگی جاسوسی بذاریم، نگاه امنیتی به خودمون داشته باشیم، انگی جاسوسی، انگی نفاق به خودمون بذاریم که با فامیلای اینوریمون میشینیم اینوری میشیم، با فامیلای اونوری میشینیم اونوری میشیم. اینا ما الان فعلا حد نفاقمون در همین حده، خدا رحم کرده که ما رو تو بالا ماله ها قرار نداده، اون بالا ماله های بودیم حتی نفاق خیلی گسترده میشه. با این ضد انقلابای فامیل که میشینه شروع میکنه سر تا پای مملکت رو شستن، با اون حزب اللهی ها که میشینه باز شروع میکنه ابراز ارادت چی مثل دو طرف هم داره دیگه. نردم میبینید دیدید ناری یا نه؟ خدا کنه خودمون از اینا نباشه. به هر حال ماجرای بعدی میفهمن که عذر بدتر از گناه. برخی از علمای اهل سنت میگن انما طاعت فی المعروف، طاعت حکام تنها در معروف جایزه. معروف یعنی اون که شرع پسندی باشه. از طرف حاکم که امر شد مگر کسی میتونه امتثال نکنه؟ میگن تو با هر ظالمی بیعت بکن، اما اگه امر کرد فلان کس رو بکش و حالان که هیچ استحقاق کشته شدن نداره مبادا از او تبعیت کنی. بابا وقتی بیعت کردی دیگه مگه میتونی مخالفت بکنی؟ میشه گفت با معاویه بیعت کنیم اما مبادا در صفین با شرکت بکنیم و جنگ بکنیم؟ آیا چنین چیزی ممکنه؟ انما طاعت فی المعروف. میگن که باش بیعت کن ولی فقط تو کار خوبی که میگه حرفشو گوش بده. وقتی تو بیعت کردی دیگه مگه فرصت نمیشه که کار خوب بد بخوای اصلا تفکیک کنی؟ خودمون بیعت از همه اینا بدتره. شما با اون بیعتت به این وجهه دادی، مشروعیت دادی، بعد حالا با اون مشروعیتی که داره میگه برو فلانی رو بکش، میگه نه اینو دیگه نمیرم. اون وجهه و مشروعیتی که داری بدتر از این دستوره که داره میده که برو فلانی رو بکش. وجهه رو میدی، دستور رو گوش نمی‌کنی؟ من میشه اصلا. حتی از میان اهل سنت کسایی هستن که به همین دلیل میگن قتل حسین ابن علی علیه السلام بر اینها جایز نبوده و جایز نبوده که اون ملعون خبیث رو در جنگ با امام حسین و کشتن او اطاعت کنه. همین شمر ملعون رو تو مسجد کوفه دیدن، میگه اللهم اغفر لی فانی رجل شریف، خدای منو ببخش چون من مرد شریفی ام. گفتن کیف یغفر لك الله وقد قتلت ابن رسول الله، چطور خدا تو رو ببخشه در حالی که فرزند رسول خدا رو کشتی؟ شم گفت ویحک اتعن الولات لو لم نطع الولات کنا شرا من الحمر السقات. وای به تو، ما ولات رو اطاعت کردیم، والی ولی امر رو اطاعت کردیم، اگه اطاعت نمی کردیم از خرای آب بیار بدتر بودیم، حمر سقات. اگه ولات رو حرفش رو گوش نمی دادیم از حمر سقات بدتر بودیم. جلو متن روایت هم اینه که ابوبکر ابن عیاش از ابو اسحاق نقل میکنه که گفت شم با ما نماز میخوند و میگفت خدای تو میدونی من مرد شریفی ام، منو ببخش. گفتم چطور خدا تو رو ببخشه در حالی که در کشتن فرزند پیغمبر کمک کردی؟ گفت وای به تو، پس چه میکردی؟ این فرمانده های ما دستوری دادن، پس ما مخالفت نکردیم. اگه مخالفت میکردیم از اون الاغهای آبکش بدتر بودیم. تا اون وقت توبه نکرده بود، اطاعت از ولات رو مروت و مردانگی و غیره میدونست و میگفت اگه اطاعت نمی کردیم از همین حمارهای آب‌آور بدتر و پایین تر بودیم. تا اینکه خدا توسط اصحاب مختار او رو به درک فرستاد. ذهبی با اینکه خودش از عامه است، یعنی از اهل سنته، میگه این عذر قبیحه. چرا که انما طاعت و فی المعروف. نه حالا این حرف شمرم درست نیست، آدم باید فقط تو کارهای خوب حرف حاکم رو گوش بده. بابا بیعت بکند با یزید ولی اطاعتش نکند، در این صورت باید خودش را برای قتل تعریض کند، یعنی آماده کنه. وقتی بیعت کنی بعد حرفشو گوش ندی که میکشنه، پس بچه بیعت کردی. اگه میخواستی تن به کشته شدن بدی همون اول در برابر بیعت تن به کشته شدن میدادی، نه که اونجا رو بپذیری. تو همه جنایت این بابا شریک باشی بعد بگی حالا اگه جای دستور ناحق داد ما گوش نمیدیم. همین کسی که این حرفو درباره سید الشهدا علیه السلام گفته در جای دیگه میگه در کارهای عثمان اشکال میکنن که مثلا تبعید کرده ابوذر رو، یا اینکه کارهای دیگری هم کرده. این نقل‌ها صحیح نیست، بر فرض صحتش هم امام حق داره که رعیتش رو تأدیب کنه. مثلا که مثلا عثمان ابوذر رو تبعید کرده، نه درست نیست. اصله که درست نیست، اگه درست باشم به هر حال حاکم بوده دیگه، ابوذر هم جز رعیت بوده. اینو ابن عسیر گفته. ابن عسیر میگه که در این سال بود که معاویه ابوذر رو از شام به مدینه اخراج کرد. علت‌های زیادی برای این امر گفتن، مثل دشنام دادن معاویه به او و تهدیدش به قتل و اینکه او را بدون مرکبی راهوار و غیر محترمانه مدینه فرستاد که نقل اونها صحیح نیست. اگرم صحیح باشه شایسته بود از طرف عثمان عذر آورده بشه، چرا که امام حق داره مردمشو تربیت کنه و همچنین عذرهای دیگه آورده بشه، نه اینکه این امور وسیله نکوهش او قرار داده بشه. آدم موجودات عجیبی بوده. بابا امر معروف و نهی از منکر رو فراموش کردی؟ امر معروف و نهی از منکر دیگر بر امام جاری نیست؟ بله دیگه، خودشون صریحا گفتن یجوز للامرا ما لا یجوز للرعیه، چیزایی که برای مردم حرامه برای حاکما جایزه. اینم از این ماجرا. و حالا بزنین این بخش آخرم بخونیم. بعد از هشام ولید ابن یزید حاکم شد در دوران امام سجاد علیه السلام. تمام کارش غیر از عیاشی و اینکه با دو کنیزش داخل حوض پر از خمر بمونه و اون غلطهای عجیب و غریب رو بکنه نبود. همه کارش اون بود که دو تا کنیز داشت با هم رفتن تو حوض شراب. این زندگی سگی و کثیف اینا بود که باید حساب کرد آیا فاسقا به این غلط او میرسن یا نمیرسن. حتی بعد از مردن این دو کنیز اونها رو بیرون حوض گذاشته بود و دست از اینها نمیکشید با جنازه شون. بدن اونها چند روز بیرون حوض بود و اون همون کاری که در داخل حوض با اونها میکرد بیرون حوض هم میکرد. اینقدر ملعون بود. همچنین استخاره کرد با قرآن این آیه آمد: خواب کل جبار انید، هر جبار گردن کشی ناامید و نابود شد. او هم در جواب این شعر رو خوند: تو حد دونی به جبار انیدی، ها انا ذا که جبار انید، اذا ما جئت ربک یوم حشری فقل رب مذقن الولید. گفت منو تهدید میکنی، به من میگی جبار انید؟ آره من جبار انیدم. وقتی روز قیامت پیش خدا وارد شدی بگو که منو ولید پاره پاره کرد، قرآن رو پاره پاره کرد بخاطر این جواب استفاده. چه عرض بکنیم، اینها خلفای پیغمبر و خلفای رسول الله هست. بعد بهم گفتن خلیفه پیغمبر، اطاعتش واجب. دردها رو آدم به کجا ببره؟ 4 سال بدن زید را لخت بالای دار گذاشته بود، شهید زید ابن علی که ماجراش معروفه، اینو 4 سال بدنش رو به صورت عریان بالای دار آویزون کرد. که ماجرا اینه که وقتی عریان به دار آویخته شد عنکبوتی آمد و بر عورتش تار تنید تا از چشم مردم پنهان باشه. جناب زید حتی اختلاف نظریست، امام خمینی خیلی به جناب زید اعتنا نداره ولی رهبر انقلاب خیلی جناب زید رو قبول داره. اختلاف نظریست بین علما که کار ایشون مورد تایید بودی یا نبود. رهبر انقلاب تو کتاب انسان 250 ساله مفصل در مورد زید صحبت میکنه و تایید میکنه، شواهدی میارن که کارش مورد تایید و بحث تخصصی انجام. در حال جناب زید جزو شهدای بزرگ ماست و خیلی مظلومانه شهید شد. 4 سال بدنش لخت بالای دار. نوشتن عنکبوت آمد و عورتینش را پوشاند. حضرت صادق علیه السلام در همان حالی که او بالای دار بود آمد و بر او نماز خواند. زید چقدر بزرگواره که مثل حضرت صادق علیه السلام با اینکه با جنگ مخالف بود و گفته بود ان کنت تريد ان تكون زيدن المسبوب بالكناسه ففعل. حضرت امام صادق بهش فرمودن که اگه میخوای کشته بشو زید مسلوب در کناسه باشی، یعنی در کناسه تو رو به دار بکشن، برو این کارو بکن. با اینکه حضرت اینطور اعلام مخالفت کرده بودن ولی وقتی زید بالای دار بود حضرت مثلا از پایین دار نماز میتش رو خوندن، بر پیکرش نماز خواند. ماجرا هم این بود که زید برای خروجش علیه حکومت اومد با امام صادق مشورت کرد. ازش فهمیدن که با من مشورت کرد، من بهش گفتم ای عمو اگه میخوای کشته بشو در خرابه زباله ها به دار آویخته بشی، کناسه یعنی جایی که آشغال میریزه، در خرابه زباله ها به دار آویخته بشی خود دانی، برو این کار بکن پشنک اگه ترک و دوسته بکن. این مطلب از امام باقر هم نقل شده. مسعودی میگه که زید ابن علی با برادرش ابو جعفر ابن علی ابن حسین ابن علی مشورت کرده بود، یعنی امام باقر، به او فرمود که مردم کوفه اعتماد نکنه، اونا اهل حیله و خیانتن. پس از پذیرفتن این نصیحت امتناع کرد، راهی در پیش نگیره مگر همون چیزی که تصمیمش داشت که قیام کنه و حق رو طلب کنه. امام باقر بهش فرمود که برادر، میترسم که فردا تو همون کسی باشی که در خرابه زباله‌های کوفه به دار آویخته میشه. و با او ودا کرد و خبر داد که دیگه همدیگر رو نمیبینن و ایشون هم رفت به شهادت رسید. ولید برای عاملش در کوفه نوشت. حالا قاتل ایشون کی بود؟ همون ولید کثیفی که اون حوض خمر و اینا ماجراش بود. قاتل زید بود. این یحیی ابن زید که حالا در این میامه یحیی ابن زید 5-6 جا تو ایران به اسم ایشون هست. یکیش در گنبد کابوس و جاهای مختلف، یکیش هم همین میامه. این یحیی ابن زید پسر زیده، همین زیدی که ماجراش گفته شد. این یحیی رو هم به طرز فجیعی کشتن. پدر و پسر هر دوتا خیلی مظلومه. پسر البته چند جا تو ایران 5-6 جایی به اسم ایشون هست، شهرهای مختلف. ولید برای عاملش در کوفه نوشت که فانزله و احرقه فی النار و انصفه فی الیم نصفا. زید رو از دار پایین بیار، بسوزون و خاکسترش رو در دریا بریز. که ماجرام این بود که وقتی یحیی ابن زید قیام کرد، چون 4 سال این جسد زید بالای دار بود، هر بعد چند سال یحیی ابن زید قیام کرد. وقتی یحیی قیام کرد، ولید در نامه‌ای به یوسف ابن حجاج نوشت، نامه من که به دست رسید این گوساله عراقی را از دار پایین بیار و بسوزون و خاکسترش رو در دریا بریز و سلام. پس اون وقت یوسف لعنت الله علیه به خراش ابن حوشب دستور اجرای نامه رو داد، پس از دار پایین آوردش و سوزاندش، بعد خاکسترش رو در ظرف‌های حمل خرما قرار داد، به کشتی برد و در فرات ریخت. تاریخ پر از جنایت و قتل عام و درندگی از این بشر دوپا. علیکی نبود ملائکه گفتن میخوای خدا کسی رو زمین بذاری که یسف کد دما، اینا میان فقط خون میریزن، جنایت میکنن. این شد ماجرای زید. اون ملعون هم همین کارو کرد. سید حیدر هلی در شعرش خطاب به امام زمان میگوید اترا تجیع و فجیعه به امر من تلک الفجیعه حیث الحسین علی الثرى خیل العدا تحنت ذلوعه و رضیعه به دم الورید مخذب فطلب رضیعه. سید حیدر هلی از نوادگان زید ابن علی، از مشهورترین شعرای عراق که اشعار زیبا در مدح و رسای اهل بیت به ویژه حضرت سید الشهدا داره، او در این شعر امام عصر رو مورد خطاب قرار داده و با بیانی شاعرانه از بتول انجامیدن فرج شکوه میکنه که چرا اون حضرت در حالی که دیگه مصیبتی بدتر از واقعه کربلا روی نخواهد داد و ظلمی بیش از اون محقق نخواهد شد ظهور نمیکنه. شعرش هم اینه، میگه آیا فجایعی دردناکتر از اون فجایع کربلا سراغ داری؟ اونجا که حسین بر زمین افتاده و خیل دشمنان استخوان‌های سینه‌اش را خرد کردند و کودک شیرخوارش آغشته به خون گلوی خود شد، پس شیرخوار او را از او بگیر. آیا صبر میکنی؟ آیا از واقعه کربلا بالاتر هم میشود؟ بابا جان قبل از ولادت او قضیه حضرت سید الشهدا علیه السلام بوده، تو میگی بعد از قضیه کربلا اصلا نباید غیبت میشد؟ حضرت بعد از کربلا غایب شده. مگر ائمه سابقین نمیدونستن بالاترین مصیبت مصیبت سید الشهدا است؟ یعنی این دلیل نمیتونه چون بالاترین مصیبت مصیبت امام حسین، پس هیچ ظلمی از این بالاتر نیست پس قیام کنه دیگه. امام رضا علیه السلام فرمود ان کنت باکیا لشیء فبک علی الحسین، اگه خواستی بر چیزی گریه کنی بر حسین گریه کن. که به ابن شبیب فرمودن ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فبک علی الحسین فانه ذبح کما یذبح الکبش، بر حسین گریه. مگه نمیدونی قتل سید الشهدا با سوزاندن جسد مبارک زید بالاتر است از قتل سید الشهدا بدون سوختن اولادش و همچنین بدون زهر دادن به اولادش؟ یعنی هر کدوم از مصیبت هایی که در طول تاریخ اتفاق میفته اینا میره به علاوه میشه به ماجرای کربلا. هی این ظلمو داره بالا میبره. درسته ما ظلمی بالاتر از ماجرای کربلا نداریم، ولی اینا همه ادامه و اضافه ماجرای کربلا است. ماجرای زید هم همینه، ماجرای یحیی هم همینه، اینا اضافه میشه به واقعه کربلا و مظلومیت امام حسین و انتقام این خونهای پاک و شریف با امام زمان. همین شهادت سردار عزیز ما حاج قاسم سلیمانی رضوان الله علیه، اینم اضافه میشه به ماجرای کربلا. لذا همه حالشون آشورایی بود بعد از شهادت حاج قاسم، و سوال همه این بود که حاج قاسم به شهدای کربلا پیوست، شهدای کربلا پیوست. این شهدای مدافع حرم هم همینطوره، شهدای دفاع مقدس هم همینطوره. همه این ظلم هایی که میشه الان در یمن، در بحرین شهدایی که داره، در عربستان بچه کوچیک تو ماشین بچه 7 ساله صلوات فرستاده، راننده ماشین شیشه بغلش رو شکسته، با شیشه بغل سر بچه رو جلو مادر گوش تا گوش بریده، بچه 7 ساله، کمتر از 7 سال بزاره. که این بچه چرا صلوات فرست؟ اینا همش اضافه میشه ماجرای کربلا، اینا همش از جنس کربلاست. این ظلم ها، این جنایت ها، و اینا هی داغ امام زمان رو اضافه میکنه. اینا همه داغ هاییست بر قلب نازنین حجت ابن الحسن، که در این ایام این قلب نازنین خیلی محزونه. در دهه اول محرم مثل جدش موسی بن جعفر که امام رضا فرمود وقتی دهه اول محرم میشد کسی لبخند پدرم موسی بن جعفر رو دیگه نمیدید، کل این دهه رو پدر من محزون بود، گرفته بود، تا روز عاشورا که دیگه روز عاشورا صدای ناله و گریه او بلند بود. آقا و مولای ما حضرت حجت ابن الحسن هم همینطوره، قلب نازنینش در این ایام درد داره با این مصیبت ها و این درد هایی که 12 قرن جلوی چشم نازنین او داره رخ میده، این جنایت ها. ببینید ما تاریخ رو میخونیم قلبمون به درد میاد، یه چیزی فقط میشنویم، نه دیدیم نه از جزئیاتش خبر داریم. این خیانت ها، این ظلم ها، این فجایع، یه گوشه ایش فقط به گوشمون رسیده. 12 قرن اینا جلوی چشم حجت ابن الحسن داره رقم میخوره، ظلم های کوچیک و بزرگ، ظلم هایی که اصلا کسی در عالم غیر از او خبر نداره. این وجود نازنی، این آقای قریب ما، امام ما، مولای ما، سید و مولای ما، این آقای قریب 12 قرن درد داره، خصوصا در واقعه عاشورا که در زیارت ناحیه خطاب میکنه به ابا عبدالله که آقا جان زمانه منو از تو به تأخیر انداخت، نبودم نصرتت کنم، به جای این صبح و شب برای تو گریه میکنم، به جای عشق هم برات خون گریه میکنم. تا اینجاش معمولا معروف شنیدیم، تیکه آخرش اینه انقدر گریه میکنم تا از داغ تو بمیرم. این ادامه عبارت امام زمان، این حس حالی که شهدای ما دارن که چقدر بیقرارن، بیقرار شهادتن. حاج قاسم بعد از حاج احمد کاظمی چطور بیقرار بود؟ خود این شهادت حاج قاسم چطور ماها رو بیقرار کرد؟ این حالت بیقراری نمیتونه دیگه اینجا دووم بیاره، انقدر عشق میریزه تا اینم بره. 12 قرن حال امام زمان این شکلیه، روز و شب این شکلیه که من کی میشه به تو ملحق بشم یا ابو عبدالله، فدای مظلومیت شما یا صاحب الزمان. به فدای دل ریش ریش شما که هر سال یتجدد الحزن، این حزن هی جدید میشه برای شما، انگار از نو دارن جد شما رو میکشن، قصه از نو رقم میخوره برای شما. ما ها بیمعرفتیم، سر در نمیاریم. حس قلبمون تو محرم حس خاصی نیست، انقدر که درگیر این غفلت های خودمونیم. اون دلهای پاک و مطهر و لطیف، اینا در محرم داغداره، سوزانه. از آتش قلب امام زمان دلهای اینها هم سوزانه، چون اتصال داره به دل امام زمان. دل امثال من که کثیفه، آلوده است، پر از نجاست، این دل اتصالی نداره به امام زمان که بخواد از داغ حضرت به این هم چیزی برسه. این حالت بیقراری از جنس اون بیقراریه که حضرت قاسم داشته کربلا، او هم بیقرار بود، ازا اصرار داشت به عمو. از شب عاشورا که حضرت فرمود همه پاشید برید فردا همه تونو میکشن، قاسم پاشد گفت عمو جان منم فردا کشته میشم. بیقرار شهادته. امام حسین خیلی سعی کردن دست به سر کنن قاسم رو، هم شب عاشورا هم روز عاشورا خیلی التماس کرد. یک صحنه‌های عاطفی خاصی در ماجرای قاسم و ابی عبدالله، با اینکه مقاتل معمولا به نحو کلی گزارش کردن که مثلا فلانی رو فلانی کش، فلانی بعد از فلانی وارد میدان شد، در مورد ماجرای قاسم معمولا مقاتل با جزئیات گفتن، چون این صحنه عاطفی خیلی خاصی بود. صحنه عاطفی که در وداع قاسم با ابی عبدالله بود، در وداع علی اکبر هم نبود، یه ارتباط خاصی بود. به هر حال یتیم برادر بود، یادگار برادر بود و از شیرخورگی ابی عبدالله قاسم بزرگ کرده بود. امام حسینی که اینقدر یتیم دوست بود، اونم یتیم برادر، یادگار برادر، اونم برادری مثل امام حسن. لذا با اینکه دیشب که شب عاشورا بود، ابی عبدالله فرمود عزیزم پسرم بنیه، همیشه هم ازش تعبیر به بنیه میکرد، نمیگو فرزند برادرم، گو پسرم. فرمود پسرم تو هم فردا کشته میشی. ولی فردا قاسم اومد گفت آقا نوبت منه برم میدان، حضرت اجازه نمیداد. با اینکه علی اکبر رو همون اول روانه کرد به سمت میدان، حضرت فهمنا حالا تو برو بشین تو خیمه، فعلا نیازی نیست. این بچه هی رفت اومد، هی رفت اومد. تعبیر مقتل اینه. یه جایی دیگه فجعل یقبل یدیه و رجلیه، گفتن افتاد به دست و پای ابی عبدالله، شروع کرد هی این دستا رو بوسید، هی این پاها رو بوسید. عمو تو رو خدا بذار منم برم. گفتن ابی عبدالله سر این بچه رو تو بغل گذاشت، شروع کردن با هم بلند بلند گریه کردن. اینجا خیلی عجیب، گفتن انقدر گریه کردن این دوتا در آغوش هم، هر دو از حال رفتن، بیحال شدن، افتادن. چقدر سخت بود این وداع برای ابی عبدالله. بچه 13 ساله جون و پری نداره، تازه خواستن راهی میدان کنن، نه براش زره پیدا شد، نه کلاه خود پیدا شد. به قد و قواره این بچه هیچی نمیخور، با یه دونه عبا و یه دونه عمامه راهی میدانش کرد، پاشم به رکاب نمیرسید. لا لا لا، زره رو هم که تن میکنن برای اینه، زره اگر کسی شمشیر رو فرو بکنه زره نمیتونه محافظت بکنه، ولی اگه شمشیر رو بزنن، تماس بخوان بدن، زره محافظت میکنه. فرو کردن شمشیر رو مواظبت نداره، ولی زدن شمشیر، اگه کسی زره نداشته باشه هر کی بغلش رد میشه. این شمشیر رو میتابونه بهش. جان به قربان تو یا حضرت قاسم. قاسم سلیمانی ها حال و هوایی از قاسم ابن حسن ها داشتن دیگه، که اینجور شده اون حال و هوای شهادت و اون عشق شهادت. انشاءالله حضرت قاسم دست ما هم بگیره، به ما هم توجه بکنه. دو گوهر است دیگه، هم فرزند، چون سیدا شباب اهل الجنه، یکی امام حسنه یکی امام حسینه. قاسم به هر دو این دو بزرگوار متصل، هم فرزند امام حسنه هم به نحوی فرزند امام حسینه. رضا امام حسین سنگ تموم گذاشتن برای این شهید در میدان، به محض اینکه زمین خورد اومدن بالا سرش با اون وضعی که گفته شده. حضرت شمشیر کشید حمله کرد به سپاه دشمن، اینا رو عقب روند. بالا سر قاسم که رسید این بچه داشت رو زمین پا میکشید، موقع جون دادنش بود. یفحص رجلی، داشت پاهاش رو زمین میکشید جان میکند. حالاش که رسیدن دیگه تموم کردیم، بچه رو زمین افتاد. بغلش که نبی عبدالله خیلی گریه کرد. گفتن که این بچه رو به سینه چسبان بلند کرد تک و تنها وسط میدان، حضرت با خودشون برگردونن به سمت خیمه. بعد چون این بدن قطعه شده بود و ضربات محکم و زیادی بهش وارد شده بود، میگفتن این صحنه رو تصور کنید، ابی عبدالله این شهید 13 ساله نوجوان رو از یه طرف به سینه چسبونن، از بالا دست انداختن پشت قاسم، دست های قاسم هم بغل ابی عبدالله از پشت گرفتن. متن مقتل اینه که این پاها رو زمین کشیده شد. برخی گفتن که این قاسمی که پاهاش به مرکب نمیرسید اینجا پاهاش خیلی بلند شده. یه نقلی رم مرحوم شوشتری، شیخ جعفر شوشتری داره، از قول ایشون عرض میکنم. مطالب خاصی رو مرحوم شوشتری در روزه‌هاش نقل میکنه، یکیش اینه. یه نقل اینه که ابی عبدالله قاسم رو، دخترشون رو به قاسم دادن در، حالا یا کربلا یا قبل کربلا، یکی از دخترانشون رو به ازدواج قاسم در آوردن. یک نقلی سلبت اختلافی. مرحوم شیخ جعفر شوشتری میفرماید که وقتی که این خانواده اسرا برگشتن مدینه، اینها مردم مدینه اومدن استقبالشون رو مثل اسرای خودمون، زمان خودمون اسرا که میومدن، خانواده هاشون میومدن، مراسمی از اینها تجلیلی بود، و بعد دیگه خانواده هر کدوم اینها رو برمیداش میبرد خونه خودش. گفتن که این خانواده اومدن و تک تک اون اسرا رو بردن و همه رفتن، یهو دیدن که همسر قاسم تک و تنها نشسته. من به شوشتری میفرمایم، فقط بهش گفتن دختر جان تو چرا اینجا نشستی؟ گفت خب من کجا باید برم؟ خونه پدر برم یا خونه شوهر؟ از این دار دنیا کی برام مونده؟ لا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا فرج آقامون امام زمان برسن، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام زمان سر سفره با برکت حضرت قاسم مهمان بفرم. شب اول قبل حضرت قاسم فریادمون برسن، به حق حضرت قاسم ما را تطهیر بفرما، از همه رذائل، شرک ها، آلودگی ها، خطورات، تعلقات غیر الهی، با شراب طهوری که از دست رسول الله به دست قاسم ابن الحسن رسید، از اون شراب طهور ما رو تطهیر بفرمون. رهبر عزیزمون حفظ و نصرت عنایت بفرمون. مرزای اسلام شفای عاجل عنایت بفرمون. حاجات حاجتمندان روا بفرمون. شر ظالمین به خودشون برگردن. دشمنان دین و قرآن و انقلاب و ولایت اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرمون. در دنیا زیارت، در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرمون. توفیق اخلاص، مراقبه، محاسبه، توجه، بندگی خالصانه به ما عنایت بفرمون. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.